مشکلی با هم ندارن که مقاومت زمینه میسازه برای مذاکره، مذاکره بهره برداری میکنه از مقاومت. 8 سال ما جنگیدیم مگه نه؟ یعنی دفاع کردیم، ما که حالا نرفتیم جنگ، اونا جنگ با ما تحمیل کردن. 8 سال تو میدون جنگ مقاومت کردیم، چند سال مذاکره کردیم؟ 31 ساله داریم مذاکره میکنیم برای این جنگ، هنوز باید مذاکره کنیم. من پارسال که عراق رفتم داشتم مذاکره میکردم با مقامات عراقی برای یکی از آثار اختلاف و جنگی که 31 سال پیش تمام شده. اون جنگ بعد از 30 سال از جنگ ما داشتیم مذاکره میکردیم که اروند چجوری لایروبی بکنیم، چجوری قرارداد 1975 اجرا بکنیم. جنگ تمام شده ولی 31 سال داریم مذاکره میکنیم. به نظر من شاید سالهام نیاز باشه برای مذاکره تا با همه اهدافی که مورد نیاز ماست. خب رزمندگان آمدن تو میدون مقاومت کردن، جنگیدن، ایستادگی کردن. خب حالا جنگ تمام شد چیکار کنیم؟ برای اینکه اسرای ما آزاد شن چجوری آزاد شن؟ نامه های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به نامه های صدام بود که منجر شد به آزادی اسرا. این نامه ها منجر شد در نهایت به آزادی اسرا. اولین بار که این نامه دست ما رسید، اولا که باور نمی کردیم که مثلا صدام نشسته نامه نوشته، شک داشتیم که اصلا این نامه مال او هست یا نیست، امضا مال او هست یا نیست. حالا بعد رفتیم به هر حال ادامه دادیم، مذاکره کردیم، نامه اون نوشت، این طرف نوشت، اون طرف نوشت، تهش رسیدیم به این که به یه توافق رسیدیم و با اون توافق بود که همه اسرای ما آزاد شدن آمدن. با اون توافق بود که ما بخشی از سرزمین‌های ما که هنوز محل بحث بود به هر حال به نتیجه رسوندیم. با اون توافق بود که تونستیم شرایطی درست کنیم که در سازمان ملل ما بیاییم عراق رو محکوم کنیم با آغازگر جنگ اون کمیته شورای امنیت سازمان ملل معرفی بکنه. پس یک کسی بگه آقا مذاکره یا جنگ، هم جنگ هم مذاکره، هم رفتیم ایستادیم مقاومت کردیم 8 سال، هم 30 سال مذاکره کردیم، اشکال نداره. اینا با همه همه نباید ذهن ما این چنین باشه که در یک مسئله یک دونه راه حل وجود داره. همونجوری که شما اینجا با هم اشتراک میکنید و اشتراک شما مؤثره، استارتاپ ها در کنار هم قرار میگیرن، شتاب دهنده ها در کنار شما قرار میگیرن، همه هم دیگر رو یاری میکنید، همه هم دیگر رو کمک میکنید. هر کسی بگه آقا یا این یا اون، نه یا این یا اون نیست، بگه یا استارتاپ یا شتاب دهنده، یکی. من چرا یکی؟ خب هر دو باید باشن در کنار هم، هر دو باید تلاش کنن تا به نتیجه برسن. ما امروز در شرایط تحریم هستیم، تحریم ظالمانه، تحریم غلط، تحریم غیر قانونی. منتها فرقش با تحریم های قبلی اینه، به این نکته خواهش میکنم توجه کنید، قبلا هم تحریم بودیم ما، منتها کاری کرده بودند دشمنان ما که ما میگفتیم این تحریم ظالمانه است، دیگه نمیگفت. همه میگفتن نه طبق شورای امنیته، طبق قطعنامه سازمان ملل. تنها بودیم وقتی میگفتیم تحریم غیر قانونی، وقتی میگفتیم تحریم ظالمانه غلط، ما درست میگفتیم، کسی با ما هم آوا نبود. ولی امروز همه با ما هم آوان، جز چند نفر، جز چند کشور. همه میگن این تحریم ظالمانه است، همه میگن غلطه. تو مجمع عمومی سازمان ملل که حرف میزنن همه کشورها آمریکا رو محکوم میکنه، این اروپا هم آمریکا رو محکوم میکنه، دوستان آمریکا هم دوستان آمریکا هم او رو محکوم میکنن. امروز امتیاز ما اینه که دنیا با ما هم آواست، دنیا با ما هم سخنه، با ما هم فکره. وقتی ما میگیم ظالمانه است، اروپا هم میگه بله این تحریم ظالمانه است، ژاپن هم میگه این تحریم ظالمانه است، چین و روس هم میگن ظالمانه است، غیر متحدان میگن ظالمانه است، همه میگن. این یکی از افتخارات ماست. دوم این که ما در این تحریم تسلیم نشدیم. تحریمی خطرناکه که ما را وادار به تسلیم بکنه. ما وادار به تسلیم نشد و نخواهیم شد. سخت‌ترین شرایط رو ما در سال 97 و 98 داشتیم و تونستیم این مشکلات رو مهار کنیم، نه مشکلات رو از بین ببریم، یه ذره کاهش بدیم، و این امتیاز بسیار بزرگی هست. از 13 آبان پارسال تا 13 آبان امسال، 13 آبان پارسال تمام تحریم هایی که آمریکا میخواست اجرایی و عملیاتی کرد. شما شرایط 13 آبان پارسال نگاه کنید با 13 آبان امسال. امسال یه قدم شرایط ما بهتره، در تورم وضع ما بهتره، در رشد اقتصادی وضع ما بهتره، در سرمایه گذاری وضع ما بهتره، در اشتغال وضع ما بهتره. این به معنی موفقیت ما و پیروزی ما و شکست آمریکاست. پس آمریکایی خواستن با این تحریم ما رو بشکنن، ما رو به تسلیم بکشونن. اونی که زشت تسلیمه، اونا میخواستن ما رو تحقیر کنن. اونی که بده پذیرش حقارته، ایستادگی و مقاومت افتخار ماست. اما این ایستادگی و مقاومت کی حل میشه؟ همجوری ایستادگی کنیم مقاومت کنیم، اونم همجوری بیعقلی کنه. یه جایی باید حرف بزنیم، یه جایی باید صحبت کنیم، یه جایی باید گفتگو کنیم، در هر سطحی با هر کس، حالا شرایطش متفاوته و فرق میکنه. به هر حال من خوشحالم امروز هم ملت ما ملت بزرگ و مقامی هست و ایستادگی کرده، و هم در شرایطی هستیم که دنیا حرف ما رو باور داره و قبول داره، و هم ما راه مذاکره رو باز گذاشتیم، راه مذاکره رو ما نبستیم. شما ببینید در سازمان ملل متحد که امسال ما رفتیم، به جای اینکه ساختمان سازمان ملل بشه مرکز تحولات سیاسی که همه بهش علاقه داشتن گوش کنن، اتاق محل اقامت رئیس جمهور ایران تبدیل شد به یک مرکز. این افتخار ملت ایران و دیپلماسی ایرانه. این که همه رؤسای جمهور به نوبت بیان و ملاقات کنن و حرف بزنن، این به معنای این که ایران مقاومه، یعنی ملت ایران. رئیس جمهور ایران که کسی نیست، رئیس جمهور ایران چون نماینده ملت ایرانه مهمه، ولی خودش که یه فرده. وقتی از یک ملت نمایندگی میکنه، اون ملت چون با عظمته به نمایندهش هم احترام میشه. تمام فکر و ذکر تمام روزنامه ها و رسانه های دنیا و خود آمریکا این بود که از اون اتاق محل اقامت من چی در میاد. کسی به اون مجمع عمومی سازمان ملل و اتاق دیگران نمی، این تحول بزرگه، افتخار بزرگه. حالا ما حرف زدیم، صحبت کردیم با همه، با همه اونهایی که وقت داشتیم، فرصت داشتیم، میتونستیم، علاقمند بودیم، قدم هایی رو ما پیش رفتیم. این قدم ها در نیویورک به ثمر نرسید، اما این قدم ها جوری نیست که ما ازش مایوس باشیم، باز هم این قدم ها رو ادامه میدیم. همه اونهایی که در نیویورک با ما صحبت میکردن، طرح میدادن، بعد از نیویورک هم همه دارن با ما صحبت میکنن، ما هم با اونا صحبت میکنیم. ما در نیویورک دو تا هدف داشتیم. هدف اول ما این بود که بگیم آمریکایی‌ها راست نمیگن. آمریکایی‌ها میگفتن آقا تقصیر ایرانه، ایران بیاد مذاکره تمام میشه، مشکل حل میشه. همه کشورام که میامدن پیش ما به من میگفتن آقا این کدست خود، خب مذاکره کن تمام میشه. ما اونا رو قانع میکردیم ما آماده ایم برای مذاکره، اشکال نداره، ما مشکلی برای مذاکره نداریم، ما ترس از مذاکره نداریم. ما تخصص ما همینه، لااقل در طول 40 سال ما حرف زدیم، مذاکره کردیم در سمت‌های مختلف، بلدیم هم مذاکره کنیم، ترسی هم از مذاکره نداریم. حالا یک کسی ممکنه هیچ وقت تو استخر نرفته از استخر گود بترسه، ولی آدمی که همیشه شناگر بوده از آب دریاچه و استخر و دریا نمیترسه، به هر حال میره و شنا میکنه و مرواریدی هم که میخواد به دست میاره. خب پس ترسی وجود نداره. ما میگفتیم آمریکایی‌ها بگن تحریم نیست، بگن تحریم ما میذاریم کنار، اینه اعلام کنن رسما مذاکره میکنن، مشکل نداره. ما 5 به اضافه 1 اونجا همه بودن، رؤساشون تقریبا اکثرشون، یعنی یکی دو نفرم در سطح وزیر بودن، مذاکره میکنن. این روند همچنان ادامه داره. کشورهای مختلف هنوز با ما در صحبتن و ما این صحبت رو ادامه میدیم. کار دیگری که ما در نیویورک کردیم این بود که اونا میخواستن بگن ایران حمله کرده به یک کشور همسایه به نام عربستان و بنابراین آغازگر یک جنگ در منطقه و باید جواب ایران رو بدیم. ما در اونجا براشون توضیح دادیم و تشریح کردیم که این ربطی به ایران نداره. یک جنگی در منطقه بین یمن و عربستان، این میزنه اون میزنه و این ارتباطی به ایران نداره. و گفتیم اگر دلیلی دارید ایرانه ارائه بفرمایید. این رو نه به یه آدم عادی، به رئیس جمهور یک کشور بزرگ اروپایی گفتیم، با حضور مقامات امنیتی و نظامیشون که تو جلسه بودن. گفتم هم این آقای که نظامی هستن امنیتی هستن بدن مدرکشون همینجا ارائه بکنن. و به جای اون اتهام ما پیشتاز یک طرح صلح شدیم در منطقه و همون طرح صلح هرمز یا اقدام صلح هرمز تحت عنوان حب مطرح کردیم، هم در سازمان ملل و هم برای همه رؤسای منطقه. من نوشتم به همهشون و از اونها دعوت کردم که به این طرح ما بپیوندن. یه وقتی بود تو منطقه تنها کسی که میتونست بگه که من یه طرح دارم به من بپیوندید آمریکا بود. امروز ایرانه، ایران اعلام میکنه من طرح دارم، طرح صلح دارم، بلدم این طرح صلح پیش ببرم، بیاییم مشارکت بکنیم. پس در این دو زمینه ما وارد بحث شدیم. در کنار حرکت مذاکراتی و اقدامات سیاسی ما اقدامات عملی هم شروع کردیم. یعنی گفتیم که برجام یک توافق چند جانبه است، اگر بناست اجرا بشه ما اجرا میکنیم، شما هم باید اجرا کنید. اگر شما اجرا نمی کنید پس از ما هم توقع نداشته باشید که به 100% تعهدات برجامیمون عامل باشیم و عمل کنیم. و این کار رو ما از اردیبهشت امسال شروع کردیم. از اردیبهشت امسال ما شروع کردیم، گفتیم آقا یه سال ما صبر کردیم، تحمل کردیم، به شما مهلت دادیم، یعنی به غیر آمریکا، به 4 به اضافه 1 مهلت دادیم. حالا آمریکا که گفت من از برجام خارج شدم، به 4 به اضافه 1 مهلت دادیم، بیاییم با هم صحبت کنیم، مسائلمون رو حل بکنیم، ولی اگر نشد ما قدم به قدم تعهداتمون رو کم میکنیم. ما 3 قدم رو تا کنون برای کاهش تعهداتمون برداشتیم. در تعهدات برجامی خود توافقی که کرده بودیم که تحریم ها همه برداشته بشه، قطعنامه ها هم برداشته بشه، شرایط ما عادی بشه، در مقدار ذخیره کردن اورانیومی که ما غنی سازی می کردیم، تو مقدار ذخیره اونجا یک محدودیتی رو در اون توافق آمده بود. اون محدودیت رو ما گذاشتیم کنار. تو قدم اول گفتیم ما محدودیت نداریم، ما هر مقدار غنی سازی بکنیم ذخیره میکنیم. قبلا از 300 کیلو بیشتر میفروختیم به دیگران، نگه نمیداشتیم تا اون 8 سالی که تو اون توافق مشخص بود. البته از این برجام از اون 8 سال 4 سالش تمام شده، الان 4 سالش مونده، به نصف رسیدیم تقریبا الان. خب این تعهد ما کنار گذاشت. در مرحله بعدی تعهد ما این بود که در اون توافق به این صورت بود که ما غنیسازی ما 3.67 بالاتر نره. در قدم دوم این تعهدم برمیشت، گفتیم هر مقدار نیاز کشور باشه ما غنیسازی میکنیم، حالا این غنیسازی 4%، 5%، بیشتره، کمتره. ما تعهدی نداریم که 3.67 باشه. اینم گام دومه ما. در گام سوم ما در زمینه آرندی و تحقیق و توسعه یک چارچوب هایی رو پذیرفته بودیم که مثلا فلان سانتریفیوژ تا چه سالی چه تعداد باشه، از اون سال چه تعداد باشه. این محدودیت ما گذاشتیم کنار. مثلا تو IR6 تو اون برجام این بود که تا چند سال صبر کنیم، بعد بشه سیتایی، بعد بشه نمیدونم یک زنجیره کامل. کلن این را گذاشتیم کنار، گفتیم هر سانتریفیوژ، هر تحولات علمی که ما داریم آزادیم، هر نوع سانتریفیوژی که تولید کنیم، هر مقدار، هر زنجیره، به هر صورت و گازدهی کنیم. اینم گام سوم بود که تقریبا 2 ماه پیش ما اعلام کردیم. امروز میخواییم ما در خدمت شما فناوران عزیز و شرکت‌های فناوری و نوآوری و کارخانه نوآوری گام چهارم رو اعلام بکنیم. و ما از فردا که من امروز ابلاغ خواهم کرد به سازمان انرژی اتمی ما، سازمان انرژی اتمی ما از فردا یک گام چهارم و گام جدید برمی‌داریم. البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام می‌کنیم. فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود. آژانس همچنان نظارت می‌کنه، حتی بر فعالیتی که از فردا آغاز خواهیم کرد و شروع خواهیم کرد. این یک. دوم این که گام چهارم ما هم مثل 3 گام دیگر قابل بازگشته، یعنی هر زمانی اونها برگشتن به تعهدات کامل خودشون، ما هم بر میگردیم به تعهدات کامل خودمون. در یک گفتگویی که الان داریم ما انجام میدیم، معیار رو گذاشتیم اول ژانویه 2017. گفتیم اونا برگردند به اول ژانویه 2017 با همون شرایطی که بودن، ما هم برمیگردیم به اول ژانویه 2017. بنابراین ما این گام هم گامی است قابل بازگشته، مثل گام‌های قبلی که اونها هم قابل بازگشته. گامی که از فردا آغاز میکنیم در فوردو خواهد بود. در فوردو شما میدونید که ما طبق برجام 1000 سانتریفیوژ اونجا داریم در داخل فوردو، 1044 سانتریفیوژ در داخل فوردو داریم. منتها در برجام قرار ما این بوده که این سانتریفیوژها بچرخند در فوردو، اما گاز بهشون تزریق نکنیم. اون گامی که از فردا برمی‌داریم و سازمان انرژی اتمی رو من همین امروز بهش دستور خواهم داد و موظفش می‌کنم، از فردا گازدهی رو در فوردو آغاز می‌کنیم. و این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن، بگن آقا چی، چرا رفتید در فوردو میخواید این کار رو بکنید؟ همه اینها رو ما میدونیم، حساسیت اونها رو میدونیم، حساسیت اونها رو نسبت به فوردو میدونیم، نسبت به این سانتریفیوژ ها میدونیم. اما در این حال هر وقت اونا به تعهداتشون عمل کردن، ما دو مرتبه این گاز قطع میکنیم و دو مرتبه این سانتریفیوژ ها بهش گاز تزریق نخواهد شد. پس قابل بازگشت این گام هم اما در این حال نمیتونیم ما یک جانبه تحمل بکنیم که ما به تعهداتمون به طور کامل عمل کنیم و اونا بخوان به تعهدات خودشون عمل نکنن. در این حال تمام مذاکراتی که پشت پرده امروز با برخی از کشورها ما داریم برای حل و فصل، به اون مذاکرات هم متعهد هستیم، اون مذاکرات رو هم ما ادامه میدیم و میریم جلو. البته اونا تلاششون این بود که قبل از امروز ما به یک نتیجه برسیم، نشد. ما هنوز تو همین هفته های اخیر هم یه مسائلی بود که به توافق نرسیدیم، بنابراین ما امروز به ناچار گام چهارم رو از فردا بر می‌داریم و ظرف دو ماه آینده باز فرصت مذاکره داریم، با هم باز مذاکره می‌کنیم، باز صحبت می‌کنیم و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حل هم اینه که ما تحریم‌ها برداشته بشه، ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پولهای بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن در میمه و امثال اینها و فلزاتی که اونها تحریم کردن، تحریم ها رو کلا بردارن، ما هم کامل بر میگردیم به شرایط گذشته ما. و راهی که ما انتخاب کردیم به اعتقاد من راه درستی هست، راه صحیحی هست. دنیا باید بدونه که ملت بزرگ ایران هم مقاوم هست، هم ایستادگی میکنه، هم مذاکره میکنه، هم حرف میزنه، هم در تبادل طرح و بحث با دیگران هست. به هر حال شما شتاب دهنده دارید، ما هم تو وزارت خارجه همین شتاب دهنده رو داریم. به هر حال شتاب دهنده برای همینه که این مذاکرات به نتیجه برسه. شما طرح نو دارید، نو آفرین هستید، استارتاپ، شرکت استارتاپ دارید، ما هم همینطور، ما هم به هر حال طرح نو داریم و مرتب این طرحهای نو رو باید اجرا بکنیم و عمل بکنیم. نتیجه نهایی انشالله به نفع ملت ما خواهد بود، در کنار هم خواهیم بود. از همه شما من تشکر میکنم، سپاسگزارم، کار عظیم و بزرگی انجام دادید، براتون آرزوی موفقیت میکنم. دولت در خدمت شما و در کنار شما بوده و خواهد بود انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله.
سخنرانی ریاست محترم جمهوری کشورمون جناب آقای دکتر حسن روحانی رو در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی به اتفاق شنیدیم. ممنون هستیم از همراهی شما با رادیو ایران. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها با ما باشید.
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
گوشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی کاتون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
یه چیز بامزه بگم، یه روز به بادنجون میگن که برو کشک تو بساب که بره پی کارش، رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر هست. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
دلپذیر
روبه ما چینچینه، همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینچینه، رنگ خوبش رو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما می Yeah.
به شیشه چینچین.
مگاهرتز موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید.